ساعت 9 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشن تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور با شما هستم. بعد از اینکه نشست چهار جانبه دیروز در اسلام آباد روی نیازمندی آغاز مذاکرات مستقیم میان حکومت افغانستان و مخالفان مسلح تاکید کرد، انتظار می رود کابل هفته آینده میزبان دور بعدی این نشست باشد. گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب برنامه این ساعت داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم جاوید حسنزاده.
بارد سلام سر خط خبرها. قرار است نشست بعدی در مورد گفتگوهای صلح افغانستان هفته آینده در کابل برگزار شود. مقامات اتریش دیروز گفتند حکومت جرمنی در سرحدات مشترک دو کشور تعداد بیشتر پناهجویان و مهاجران افغان را به دلیل نداشتن شرایط پناهندگی در جرمنی اجازه ورود به این کشور نداده است و افراد مسلح با حمله بر یک فرودگاه در یک محله عمدتاً شیعه نشین بغداد حداقل 18 تن را کشته و 50 تن دیگر را زخمی ساختند. تفصیل اخبار. قرار است نشست بعدی در مورد گفتگوهای صلح افغانستان هفته آینده در کابل برگزار شود. به اساس گزارش‌ها این موضوع در اعلامیه نهایی نشست افغانستان، پاکستان، آمریکا و چین در اسلام آباد تذکر داده شده است. در اعلامیه همچنین در مورد ضرورت فوری آغاز گفتگوهای مستقیم صلح میان نمایندگان حکومت افغانستان و نمایندگان گروه‌های طالبان نیز تاکید شده است. پیش از این وزارت خارجه افغانستان گفته بود که هدف از نشست چهار جانبه در اسلام آباد بحث در مورد ایجاد نقشه‌ای را برای گفتگوهای صلح افغانستان است. طالبان در نشست روز دوشنبه در اسلام آباد حضور نداشتند. بیشتر در این مورد تا لحظات بعد تفصیل خواهید شنید. مقامات اتریش دیروز گفتند حکومت جرمنی در سرحدات مشترک دو کشور تعداد بیشتر پناهجویان و مهاجران افغان را به دلیل نداشتن شرایط پناهندگی در جرمنی اجازه ورود به این کشور نداده است. حمله ها بر زنان جرمنی در شب اول سال جدید میلادی که گمان میراد مهاجران مرتکب آن شدند، باعث افزایش فشار بر صدر اعظم انگلا مرکل و سیاست های دروازه های باز وی در برابر مهاجران شده است. شمار مهاجرانی که اجازه ورود به جرمنی را دریافت نمی کنند روزانه از 60 نفر در ماه گذشته به 200 نفر در ماه جاری افزایش یافته است. وزیر خارجه کانادا گفته است یک دبه کانادایی از اسارت طالبان در افغانستان رها شده است. کویلن را در فورت 26 ساله 5 سال پیش در حالی که مشغول سیاحت در افغانستان بود از سوی طالبان و گروگان گرفته شده بود. استیفن دیون وزیر خارجه کانادا در یک بیانیه گفته است که او به کمک قطر رها شده، ولی جزئیات بیشتر در این مورد نداده است. در بیانیه از قول آقای دیون آمده که آنها مشتاقانه چشم براه بازگشت رادفورد به کانادا و پیوستنش با اعضای خانواده و عزیزانش هستند. رادفورد در ولایت غزنی از سوی طالبان با اتهام جاسوسی به گروگان گرفته شده بود. بیش از 300 دختر و زن افغان از برنامه آموزشی موسوم به پروموت فارغ شدند. شریف اختر شکری یکی از فارغان بر رادیو آزادی گفت که چیزهای زیادی در این برنامه آموزشی فرا گرفته است.
کشف استعدادها بود، استعدادهای نهفته که در وجود کسایی میباشه که اونا را نمیتونن در میان بگذارن. زیادتر مفید بود دانستیم که در میان بگذاریم و استعدادهایی که او خواسته هایی که آرزوهایی که داشتیم به او برسیم.
رولا غنی بانوی اول افغانستان که در مراسم فراغت دختران و زنان در کابل اشتراک کرده بود از آنان خواست آنچی را که فرا گرفتند برای تغییر مثبت در جامعه استفاده کنند. برنامه پروموت برای زنان و دختران افغان اخیراً با کمک مالی و تکنیکی اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده آمریکا برا انداخته شده است. مسئولان میگن موضوعات مانند کمک های اولیه، کاریابی، جلوگیری از خشونت علیه زنان، قوانین و مهارت های اخلاقی شامل این برنامه آموزشی کوتاه مدت بوده است. و این هم چند خبر از منطقه و جهان. افراد مسلح با حمله بر یک فرودگاه در یک محله عمدتاً شیعه نشین بغداد حداقل 18 تن را کشته و 50 تن دیگر را زخمی ساختند. با گفته پلیس مهاجمان روز گذشته پیش از داخل شدن به فرودگاه یک موتر بم گذاری شده را در مقابل دروازه ورودی آن در منطقه الجدیده منفجر کردند. نیروهای عراقی به زودی ساختمان را محاصره کردند و شماری از آنان بر سقف فرودگاه فرود آمدند. در نتیجه درگیری دو مهاجم کشته و 4 تن دیگرشان دستگیر شدند. پلیس گفته است در جریان درگیری که حدود 1 ساعت طول کشید 4 مامور پلیس نیز کشته شدند. گروه دولت اسلامی مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران پیش بینی کرده است که با برداشته شدن تحریم های بین المللی بالای ایران این کشور شاهد رونق اقتصادی خواهد بود. روحانی روز دوشنبه گفت امیدوار است که تحریم های بین المللی در روزهای آینده برداشته شود. این در حالی است که رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته است او انتظار دارد تحریم های اقتصادی علیه ایران به زودی برداشته شود. ایران و شش قدرت جهان در ماه جولای سال گذشته به یک توافق هسته‌ای جامع دست یافتند. بر اساس این معامله تهران وعده سپرده که در بدل برداشته شدن تحریم های بین المللی از روی برنامه هسته‌ای این کشور فعالیت های هسته‌ای خود را محدود خواهد ساخت. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تحریم های اتحادیه اروپا بر مسکو در مورد دخالتش در اوکراین را مضحک خوانده است. پوتین این سخن را در گفتگو با روزنامه بلد جرمنی گفته است. پوتین همچنین افزوده که این تحریم ها بر روسیه در بازارهای مالی بین المللی آسیب می رساند. رئیس جمهور روسیه انتقادها در مورد نقش مسکو در شرق اوکراین را رد کرده است. در درگیری میان نیروهای حکومت اوکراین و جدای طلبان تحت حمایت روسیه در شرق اوکراین بیش از 9000 تن کشته شدند. پوتین با انتقاد از ناتو و آمریکا گفته است آنها می خواهند فقط خودشان بر اروپا مسلط باشند. و لیونال میسی فوتبالیست معروف تیم بارسلونای اسپانیا و تیم ملی ارژانتین روز دوشنبه برای پنجمین بار توپ طلایی فوتبال جهان را از آن خود کرد. با گزارش خبرگزاری فرانسه لیونال میسی در شهر زوریخ سوئیس با عنوان بهترین فوتبالیست جهان اعلام شد. از سال 2010 اهدای توپ طلایی به مرد سال فوتبال جهان آغاز شده و میسی موفق شد در سالهای 2010، 2011 و 2012 میلادی این جایزه را به دست بیاورد. در تاریخ جوایز مرد سال فوتبال جهان میسی تنها بازیکن است که تاکنون موفق شده 5 بار این عنوان را کسب کند. در سال 2015 میلادی رونالدوی پرتغالی و نیمار برزیلی نیز پس از میسی دوم و سوم شدند. این بود خبرهای مربوط به افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آزادی. با بقیه برنامه‌های رادیو آزادی باشید.
ساعت 9:07 صبح به وقت افغانستان است. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و اف ام 100.5 میشنوید. گزارش‌های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال می‌کنیم. بعد از اینکه نشست چهار جانبه دیروز گفتگوهای صلح در اسلام آباد روی نیازمندی آغاز مذاکرات مستقیم میان حکومت افغانستان و طالبان تأکید کرد، انتظار می رود کابل هفته آینده میزبان دور بعدی این نشست باشد. ولسی جرگه افغانستان از نشست چهار جانبه دیروز برای صلح در افغانستان استقبال کرد.
صلح در افغانستان آمادگی ضرورت داریم.
صلح نیاز افغانستان و منطقه است. ما امیدواریم که این بار تلاش های صلح نتیجه داشته باشد.
در یک گزارش دیگر میشنوید که تاجران هرات روند صادرات میان افغانستان و ایران را یک طرفه میخوانند.
چند قلم از کالاهای صادراتی ما که نیاز بازارهای کشور ایران هست، این اقلام صادراتی ما برای از اینا اجازه صادرات داده نمیشه به ایران.
با سابقه تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال میکنیم و در مسائل و رویدادهای منطقه و جهان گزارش از اوضاع سوریه داریم. در نیم ساعت دوم برنامه مجله آزادی با مطالب فرهنگی را فراموش نکنید. با ما باشید. انتظار می رود کابل هفته آینده میزبان دور بعدی نشست صلح باشد. در نشست چهار جانبه روز دوشنبه در اسلام آباد، اشتراک کنندگان در مورد نیاز آغاز گفتگوهای مستقیم صلح تأکید کردند. در نشست اسلام آباد طالبان حضور نداشتند. اینکه در نشست دیروز افغانستان، پاکستان، آمریکا و چین مشخصاً چی گفته شد؟ تفصیل شاید یک گزارش می‌شنویم که همکارم مصطفی صدیقی تهیه کرده است.
اشتراک کنندگان نشست چهار جانبه در اسلام آباد بر ضرورت فوری برای مذاکرات مستقیم میان نمایندگان حکومت افغانستان و نمایندگان گروه های طالبان تاکید کردند. در اعلامیه نهایی همچنین آمده که گفتگوهای مستقیم در پروسه صلح با هدف حفظ وحدت، حاکمیت و تمامیت ارضی افغانستان صورت خواهد گرفت. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس در اعلامیه آمده است که دور بعدی این نشست در 18 ماه جنوری در کابل برگزار خواهد شد. در نشست 4 جانبه روز دوشنبه، حکمت خلیل کرزی، معین سیاسی وزارت خارجه، ریاست هیئت حکومت افغانستان و همتایش اعزاز احمد چادری، ریاست هیئت پاکستانی را به عهده داشت. نمایندگان از آمریکا و چین هم حضور داشتند. همچنان گروه از نمایندگان جامعه مدنی افغانستان هم به اسلام آباد رفتند. احمد سعیدی، یک عضو این گروه، روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت پیشرفت قابل ملاحظه صورت نگرفته است.
اون چی که ما در قبلا آرزو داشتیم که این نشست با حضور داشت آمریکا و چین نتیجه مثبت را به دست میاره، نتیجه را به دست نیاورد. بعد انتظار کشید که اجندای یک ماه و دو ماه بعد تعیین میشه، اجندای تفاهمی تعیین میشه، با کی مذاکره میشه، در کجا میشه و چی میکنیم. اون وقت ما انتظار باید بکشیم و فعلا چیزی که نقده به دست ما آمده باشه وجود نداره.
پیش از این سرتاج عزیز، مشاور ارشد صدر اعظم پاکستان، هنگام افتتاح نشست با تاکید روی ایجاد فضای اعتماد گفت که پیش شرط ها باید برداشته شوند و اینکه تهدید حمله بالای گروهایی که حاضر به گفتگو نیستند نمیتواند گفتگوها را بالای همه گروه ها تحمیل کند. در نشست 4 جانبه در اسلام آباد طالبان حضور نداشتند. دور نخست گفتگوهای مستقیم صلح میان حکومت افغانستان و طالبان به میانجیگری پاکستان در ماه جولای سال گذشته انجام شد، ولی پس از برملا شدن خبر مرگ ملا محمد عمر، رهبر پیشین این گروه، گفتگوها متوقف شدند. طالبان به دو گروه عمده، یکی به رهبری ملا اختر محمد منصور و دیگر به رهبری ملا محمد رسول تقسیم شدند. به گزارش فرانس پرس، یک منبع ارشد طالبان از گروه منصور گفته است که پاکستان با رهبران طالبان در تماس است، اما این گروه منتظر است ببیند که آیا گروه رقیب به رهبری ملا محمد رسول هم در گفتگوهای آینده اشتراک میکند یا نه. احمد رشید، ژورنالیست ارشد پاکستانی، در صحبت با رادیو آزادی گفت چند دستگی میان گروه طالبان روی گفتگوهای آینده سایه افکنده است. در حال حاضر طالبان نهایت تقسیم شدند و هیچ تضمین هم وجود ندارد که طالبان اختلافاتشان را کنار بگذارند و به میز مذاکره حاضر شوند. آنچه خواهیم دید این است که یک گروه از طالبان از این گفتگوها حمایت خواهد کرد و گروه یا چندین گروه با آن مخالفت خواهند ورزید و این مشکل ایجاد خواهد کرد. رحیم الله یوسفزی، یک تحلیلگر پاکستانی دیگر، گفته است طالبان هنوز به گفتگوها تمایل نشان ندادند. اما یوسفزی نشست اسلام آباد را یک انکشاف مهم خوانده و گفته است که حضور آمریکا و چین به آن وزنه بیشتر داده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ولسی جرگه افغانستان از نشست 4 جانبه دیروز گفتگوهای صلح در اسلام آباد استقبال نموده، ابراز امیدواری کرد که این نشست نتیجه در پی داشته باشد. اما برخی از اعضای این جرگه تأکید دارند که باید اعضای شورای ملی که نماینده های مردم هستند در پروسه صلح اشتراک داشته باشند. از سوی هم برخی از اعضای ولسی جرگه می گویند که حکومت باید در کنار گفتگوهای صلح روی یک استراتژی امنیتی نیز کار کند تا در صورت نپیوستن مخالفین به پروسه صلح برای جنگ با آنها آمادگی کامل داشته باشد. آرزو قیاسی با تفصیل بیشتر از کابل گزارش می دهد.
نشست 4 جانبه در پیوند به صلح افغانستان به میزبانی اسلام آباد موضوع مورد بحث روز دوشنبه ولیس جرگه بود. نظیر احمد احمدزی، معاون دوم این جرگه که رهبری نشست عمومی این جرگه را نیز به عهده داشت، از برگزاری نشست 4 جانبه استقبال نموده، ابراز امیدواری کرد که این گفتگوها با دستاورد باشد.
صلح افغانستان آمادگی ضرورت دارد.
صلح نیاز افغانستان و منطقه است. ما امیدواریم که این بار تلاش‌های صلح نتیجه داشته باشد.
محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، قبلا گفته است که هدف این نشست چند جانبه برقراری صلح پایدار در افغانستان و آغاز گفتگوهای صلح است که پس از برملا شدن خبر مرگ ملا محمد عمر، رهبر پیشین طالبان، متوقف شده بود. آقای غنی همچنان گفته است که دور اول نشست 4 جانبه در مورد صلح افغانستان در اسلام آباد و نشست دوم در کابل برگزار خواهد شد. در این این حال برخی از اعضای ولیسی جرگه پروسه صلح را یک پروسه ملی عنوان کرده تاکید دارند که باید نماینده های شورای ملی نیز در این پروسه اشتراک داشته باشند. عبیدالله بارکزه یکی از اعضای این جرگه در مورد میگوید:
باید ملت تا کور سره شریک شد، دایو ملی پروسه ده.
این یک پروسه ملی است، باید با خانه ملت شریک ساخته شود. با نماینده های ولیسی جرگه در این گفتگوها سهم داده شود. دو خواهر و دو برادر با آنان باشد که با کدام شیوه این گفتگوها به پیش می رود. باید نماینده مردم در آن وجود داشته باشد که فردا صداها بلند نشود که این را می پذیرم و آن را نه.
از سوی هم برخی از اعضای ولیسی جرگه می گویند که حکومت باید در کنار گفتگوهای صلح روی یک استراتژی امنیتی نیز کار کند تا در صورت نپیوستن مخالفان مسلح به پروسه صلح برای جنگ با آنان آمادگی کامل داشته باشد. عبدالقیوم سجادی یک عضو دیگر این جرگه:
ما به حکومت وحدت ملی و تمام کسانی که به گفتگوهای صلح دل خوش هستند هشدار می‌دهم که وضعیت افغانستان به گونه است که جنگ و صلح هر دو رو یک سکه است. ما نباید فراموش کنیم که این گفتگوهای صلح ما را غافل می‌سازد از آمادگی‌هایی که ممکن است دشمنان این مردم در فصل زمستان برای ایجاد یا راه اندازی یک حمله بسیار گسترده ممکن است در فصل بهار اونا رو دست بگیرد.
از یک سو امیدواری ها در مورد نشست چهار جانبه درباره صلح افغانستان وجود دارد و از سوی دیگر مردم با در نظر داشت عملی نکردن اتحادات قبلی پاکستان از پیامد این گفتگو مایوسند. آنان روی نقش امریکا و چین تاکید نموده می گویند که این دو کشور باید در خصوص حمایت نکردن تروریسم و همکاری با روند صلح افغانستان از پاکستان تضمین بگیرد.
مجله فرهنگی تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید با وزارت داخله وظیفه خواهند سپرد تا در برابر فروشندگان مواد مخدر اقدام جدی کند. عبدالله عبدالله در دیدار با شمار از معتادان در کمپ فینیکس در کابل روز دوشنبه گفت با وجود تلاش‌ها برای گرفتاری فروشندگان مواد مخدر هنوز هم این چالش پا بر جاست. در همین حال وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید که در کنار برنامه‌های آگاهی دهی دو شفاخانه نیز از سوی این وزارت برای تداوی معتادان به زودی به بهره برداری سپرده می‌شوند. نظیفه محبوبی با جزئیات بیشتر از کابل گزارش می‌دهد.
رئیس اجرایی افغانستان میگوید اگر جلوه خرید و فروش مواد مخدر در افغانستان گرفته نشود، این چالش بیشتر از گذشته درد سرساز خواهد شد. عبدالعبدالله که روز دوشنبه از 1500 معتاد بستری در کمپ فینکس کابل دیدار کرد، با اقدام جدی از سوی وزارت امور داخله در کار گرفتاری فروشندگان مواد مخدر تاکید کرد. آقای عبدالعبدالله گفت که برای جلوگیری از فروش مواد مخدر در افغانستان تلاش‌های ثمربخشی انجام نشده است و این علت سبب شده تا رقم معتادان در این کشور افزایش یابد.
یکی از معتادین در صحبت‌هایش بر ما یادآوری کردند، گفتن اونایی که می‌فروشن مواد مخدر جلو از اون گرفتن نمیشه. مهم است که حالا به وزارت داخله وظیفه خود دادیم که در این قسمت جدی اقدام کنن تا بال توجه زیاد صورت نگرفته. توجه زیاد صورت نگرفته چی که اونا میان با معتادای خود در اونموجه جمع میشن در زیر پل و تقسیم میکنن امی مواد مخدر.
یافته‌های اخیر مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر افغانستان نشان می‌دهد که در سال 2015 میلادی 600 تن از فروشندگان مواد مخدر در این کشور بازداشت شدند که در مقایسه به سال‌های گذشته رقم بلند فروشندگان مواد مخدر را نشان می‌دهد. این شفاخانه که کمپ فینکس نام دارد پیش از این پایگاه نظامی خارجیان بود، اما نزدیک به یک ماه پیش این کمپ به فرمان رئیس جمهور غنی برای درمان معتادان اختصاص داده شد و در حال حاضر 1500 معتاد به مواد مخدر در آن زیر درمان قرار دارد. فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه افغانستان میگوید تا کنون 700 تن از معتادان به مواد مخدر در این شفاخانه بستری شدند و گنجایش 800 بستری دیگر را دارد. شماری از معتادان به مواد مخدر میگویند بسیاری از آنان به علت دسترسی آسان به مواد مخدر نتوانستند این عمل را ترک کنند و پیوسته از آن استفاده کردند. وکیل احمد که باشنده هرات است در این باره که چرا نتوانسته است این پدیده را ترک کند برای من میگوید:
وکیل احمد هستم از ولایت هرات. ما ساقیای اونده در خود هرات داریم، از دیگه ولایتان میفهمم که کلگی از یا که خودم دستفوفی همیا بودم، میرم حق خودم میگیره، صبح به صبح شنبه به شنبه میگیره.
سلامت عظیمی وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید از افزایش رقم معتادان در کشور نگران است و از تلاش های تازه برای درمان معتادان سخن میزند. خانم عظیمی میگوید برنامه های تازه را در این راستا روی دست دارند و دو مرکز تازه را برای تداوی معتادان ایجاد کرده است.
ما دو کمپلکس هم در انقریب در حال تکمیل هستیم، در یکی در ولایت هلمند که کارش 98% از سوی وزارت ما تکمیل شده و یک کمپ دیگه هم کمپلکس در ولایت نگرهار است که کار از او تقریبا در حدود 60% بالاتر تکمیل شده.
برای درمان معتادان به مواد مخدر در افغانستان در حالی از تلاش ها سخن زده می شود که در حال حاضر بر بنیاد آمار وزارت مبارزه با مواد مخدر این کشور در 132 ولسوالی ولایت های افغانستان کشت کوکنار ادامه دارد. گزارش های اخیر نشان می دهد که پس از آزمایش های صحی مشخص شده است که 3.5 میلیون تن در افغانستان به مواد مخدر معتاد هستند و حدود 40,000 معتاد به مواد مخدر در این کشور نیاز به تداوی دارند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. نشرات رادیو آشنا را از هفته شام تا هفته صبح دنبال کرده میتوانید. میپردازیم به گزارش های برنامه. تاجران هرات صادرات میان افغانستان و ایران را یک طرفه میخوانند. آنها میگویند که ایران مخالف صدور کالاهای افغانستان به این کشور است. شاپور صابر با جزئیات بیشتر از هرات گزارش میدهد.
ایران یکی از کشورهای بزرگ صادرکننده در مارکت افغانستان به شمار می رود، ولی مسئولان اتاق تجارت و صنایع ولایت هرات این روند را یک طرفه و به سود ایران می خوانند. سعد خطیبی رئیس اتاق تجارت و صنایع ولایت هرات می گوید ایران بعضی از اقلام صادراتی افغانستان را به دلیل آنچه مشکلات صحی و مخالف با معیارهای بین المللی می خواند اجازه صادرات نمی دهد.
چند قلم از کالاهای صادراتی ما که نیاز بازارهای کشور ایران هست، ای اقلام صادراتی ما برای از اینا اجازه صادرات داده نمیشه به ایران. کنو بعضی ها رو میگن ما ای کالاها رو داریم و نیازی برای واردات نداریم، گرچه این کالاها نیاز هست به ایران وارد بشه، به بازارهای ایران تشنه کالاهای صادراتی افغانستان هست، گرچه از طریق دیگه بنادر بعضی از کالاها ما ترانزیت میشه از مسیر کشور ایران به عراق از طریق بازارچه‌های مرزی که در مرزهای کردستان عراق هست با جمهوری اسلامی ایران، پس دوباره وارد ایران میشه.
آقای خطیبی میگد افغانستان بیش از 100 قلم کالا به کشورهای مختلف دنیا صادرات دارد، ولی حکومت ایران همواره قانون سختگیرانه را برای صدور کالای افغانستان به ایران وضع کرده است. او روند صادرات میان کشورهای افغانستان و ایران را نامتوازن توصیف میکند.
که این موضوع یک طرف هست و یک جانبه است، از طرف نمایندگی های سیاسی افغانستان هیچگاه تصدیق خواسته نمیشه از او سرتیفیکیت های کالاهای صادراتی ایران به افغانستان.
حمیدالله خادم رئیس اتحادیه صنعتگران ولایت هرات گفت تاجران افغان همواره در سرحدات افغانستان با کشورهای همسایه با مشکلات گوناگونی روبرو هستند.
ما مشکلات صادرات در مرزا همیشه با کشورهای همسایه داشتیم. تاجر صادر کننده ما در قسمت صادرات، در قسمت وضع تعرفه‌هایی که از جانب کشورهای همسایه یک جانبه وضع میشه، همیشه شکایت داشتند.
مسئولان اتاق تجارت و صنایع هرات گفتند که تمام اقلام صادراتی افغانستان به کشورهای مختلف جهان صادر می شود، اما ایران با صدور 8 قلم از اجناس زراعتی و مالداری افغانستان به ایران مخالفت می کند. جلغوزه، کنجد، تخم هندوانه، تخم سپند، شملیت، چهارمغز و برگه زردالو شامل اقلام است که حکومت ایران با صادرات آن از افغانستان به ایران سخت مخالف است. قبل از این تاجران و صنعتگران در ولایت هرات از ورود اجناس مشابه ایران در مارکت هرات شکایت داشتند. آنان پافشاری می کنند که ایران تلاش می کند تا به ورود اجناس مشابه و بی کیفیت خود به مارکت افغانستان تولیدات داخلی در شرک صنعتی هرات را بر رکود مواجه سازد. این افراد بارها از حکومت افغانستان خواستار جلوگیری تولیدات مشابه کشورهای همسایه به افغانستان شدند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
اگر دموکراسی نمی بود
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی میماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود،
حکومت مردمی نمی بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
ساعت 9:25 صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. در این قسمت برنامه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال میکنیم. همکارم جاوید نعیمی برخی از این روزنامه ها را مرور کرده است.
شمار از روزنامه ها و نشریه های غربی در مورد مذاکرات چهار جانبه اسلام آباد تمرکز کردند. روزنامه گاردین در این مورد می نویسد این نشست به هدف احیای پروسه صلح افغانستان با شرکت نماینده های افغانستان، پاکستان، چین و ایالات متحده آمریکا برگزار شده است. به نوشته روزنامه ار چهار جانب می خواهند تا شورش های 14 ساله طالبان مسلح در افغانستان پایان یابد و راه برای مذاکرات متوقف شده از سر گرفته شود. گاردین می نویسد کابل می خواهد واضح سازد که انتظارهای زیاد از گفتگوهای اسلام آباد ندارد. با گفته این مقام های افغان، طرح نقشه راه برای مذاکرات صلح هدف اصلی در نشست اسلام آباد بوده است. روزنامه اظهارات جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا را هم نقل کرده که گفته است کشورش به این نشست خوشبینی دارد و میخواهد پروسه مذاکرات تحت رهبری افغان ها و توسط خود آنها پیش برده شود. روزنامه گاردین در اخیر مقالهش می نویسد نشست اسلام آباد در حال برگزار می شود که افغانستان یکی از مرگبارترین سالها را در جریان 2015 سپری کرد. به نوشته روزنامه انتظار می رود سازمان ملل متحد ارقام قربانیان غیر نظامی در افغانستان را که بیش از 3180 تن دانسته شده به زودی نشر کند. روزنامه آمریکایی واشنگتن پست می نویسد رهبر جدید طالبان بر گفتگوهای صلح سایه افکنده است. به نوشته روزنامه در مذاکرات چهار جانبه در اسلام آباد چهره مهمترین مخالف مسلح حکومت افغانستان غایب بود. واشنگتن پست در ادامه می افزاید سایه اختر محمد منصور که در حال حاضر پنهانی است به نحو پروسه صلح افغانستان را تحت شعای خود قرار داده است. با باور برخی از چهره های فعلی و سابق گروه طالبان، ملا منصور یکی از طالبان میانه رو است و برای افغانستان بهترین فرصت خواهد بود تا از طریق وی با اسلامگرایان وارد معامله شود. روزنامه اظهارات وحید مجده دیپلمات سابق طالبان را که در حال حاضر در کابل است نقل کرده که میگوید مانند ملا منصور افراد زیاد در گروه طالبان وجود ندارند. به گفته مجده منصور بهترین انتخاب برای مذاکرات صلح است زیرا وضعیت جهان را نسبت به ادامه جنگ درک میکند. آنسو اظهارات عبدالمنان نیازی سخنگوی گروه انشابیافته طالبان به رهبری ملا رسول هم در واشنگتن پست نشر شده که گفته است آنها بالای ملا منصور اعتماد ندارند. گفته یه نیازی منصور میگوید که ممکن است نظام دموکراتیک را در افغانستان بپذیرد. مسئول بخش امنیت میدان هوایی قندهار در رژیم طالبان و سپس وزیر هوانوردی این گروه که حالا رهبری بخش بزرگ از طالبان را به عهده گرفته از سوی گروه ملا رسول مورد انتقاد قرار دارد که در زمان وزارتش از تیاره ها برای قاچاق مواد مخدر استفاده می کرده است. عبدالمنان نیازی گفته که با چشمان خود ملا منصور را حین فرستادن مواد مخدر به دبی دیده است. روزنامه واشنگتن پست می نویسد بانکه رهبری طالبان در مذاکرات دوشنبه در اسلام آباد شرکت نکردند، اما توماس روتک معاون شبکه تحلیلگران افغانستان به روزنامه گفته است طور به نظر می رسد که گروه تحت رهبری ملا منصور برای مشارکت در قدرت آماده است، اما وی هشدار داده که منصور نباید یک فرد میانه رو دانسته شود.
دوستان عزیز، در این قسمت برنامه تحولات و رویدادهای منطقه و جهان را دنبال می کنیم. کاروانهای کمک های انسان دوستانه به حدود 40,000 باشنده یک شهرک محاصره شده در سوریه رسیدند. باشندگان شهرک مدایا در نزدیکی سرحد لبنان با خطر قحطی و گرسنگی روبرو می باشند. چند مؤسسه خیریه هشدار داده که کمک ها نباید مقطعی باشند. همکارم مصطفی صدیقی با جزئیات بیشتر با شماست.
سازمان ملل متحد میگوید کاروانهای کمک‌های بشردوستانه وارد شهرک محاصره شده مادایا شدند. گروه‌های امداد میگویند در هفته‌های اخیر چندین تن بر اثر قحطی و گرسنگی در این شهرک جان خود را از دست دادند. حدود 40,000 نفر در مادایا در نزدیک سرحد لبنان زندگی می‌کنند. گفته می‌شود که آنان برای زنده ماندن حیوانات خانگی و سبزه می‌خورند. بر اساس گزارش گروهی از ساکنان مادایا به امید دریافت مواد غذایی و دوا که به شدت محتاجان هستند در دروازه‌های ورودی اصلی این شهرک گرد هم آمده بودند. عبدالعزیز الماشی یکی از بنیانگذاران جنبش همبستگی سوریه گفته است که وضعیت مردم بسیار خراب است. وضعیت در مادایا و دیگر مناطق محاصره شده کاملا وحشتناک است. این عکس‌های کودکان، مادران و جوانان را می‌بینید که کاملاً نزدیک است از گرسنگی بمیرند. آنها به علت نبود غذا و دوا و سرحد مرگ رسیدند. همزمان کاروان حامل کمک‌ها راهی کفرایا و فؤاد دو قریه تحت محاصره در شمال سوریه شدند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس این کمک‌های بشردوستانه زیر نظر و با حمایت سازمان ملل متحد ارسال می شود. توافق در مورد این برنامه های بشر دوستانه هفته گذشته صورت گرفت و به نظر می رسد که از روز دوشنبه اجرای این عملیات آغاز شده است. پخش تصاویر ساکنان گرسنه و بیمار و انتشار گزارش‌های مربوط به مرگ مردم بر اثر قحطی در روزهای اخیر وضعیت اسفبار شهرک مادایا را در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی برجسته کرده است. پخش این تصاویر و گزارش‌های تکان‌دهنده باعث شد که دو هفته قبل از شروع دور جدید مذاکرات صلح در شهر ژنو یک جنگ رسانه‌ای بین طرف‌های متخاصم برا بیفتد. برخی از حامیان رژیم سوریه این تصاویر را مسخره کرده و می‌گویند جعلی استند. گروه دیگر مدعی‌اند که شورشیان از توزیع مواد غذایی بین مردم شهرک مادایا جلوگیری می‌کنند. مؤسسه دکتران بدون سرحد گفته که مادایا به کمک دوامدار نیاز دارد. این خیریه روز یکشنبه هشدار داد که ساکنان مادایا از گرسنگی و کمبود امکانات صحی و طبی رنج میبرند. یک هماهنگ کننده فعالیت‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد در سوریه میگوید حداقل 40,000 نفر در شهرک مادایا با خطر گرسنگی روبروستند.
گزارش بود از وضعیت انسانی و بشری در سوریه. دوستان عزیز، با شنیدن این گزارش میرسیم به قسمت اخیر برنامه این ساعت و مجله آزادی با مطالب فرهنگی.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی و دم نقد شنونده های مجله فرهنگی آزادی. من فیض الله قرداش با یک شماره دیگر از این مجله در خدمت علاقمندان هستم. در این شماره داریم سخن هفته در مورد ثمره خوشبختی و یادهانی از آنهایی که بدبین بشر و هم نوع خودن و در رفع این نقیصه تلاشی هم ندارن. داستانی داریم با عنوان خانه‌ای با پنجره طلایی، داستانی که مبین قباحت بیشتر خواهی و بی مقدار انگاشتن مال خود را می رساند که بسا دیده شده که انسان‌ها ذوق زده مال دیگرانن و در هوس آن می سوزن، در حالی که خود نیز این چنین ها را دارن و دائما در آرزوی داشته هایی اند که تنها دیگران دارن. همکارم عالم رحمانیار یک هنرمند مشهور موسیقی محلی از ولایت جوزجان را معرفی می کند که از شیوه آماتور به استادی رسیده است. هنرمندانی در تمام افغانستان در زبانهای مختلف از این گونه ها را داریم که بدون استاد و با رشد استعدادهای هنری خود را به جایگاهی رساندند که مردمان را میپسندند. و در فرجام اگر فرصت بود از یک آهنگ تا حدودی فراموش شده نیز یادهانی خواهیم داشت. اما پیش از تقدیم مطالبی که گفته آمدیم، توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از فروزان حبیبزاده.
مسئولان فرهنگی هرات از بهبود قابل ملاحظه صنعت گردشگری در این ولایت خبر می دهند. موجودیت بیش از 800 آبده تاریخی و جاذبه های گردشگری طبیعی ولایت هرات را به یکی از مراکز عمده سیاحتی در کشور مبدل ساخته است، به طوری که سالانه هزاران تن از داخل و خارج کشور برای بازدید از این ساحات به هرات سفر می کنند. آریار روفیان رئیس عمومی اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات می گوید کار روی کتاب راهنمای هرات با عنوان منبع مهم اطلاعاتی که بزودی چاپ خواهد شد، تلاش برای بازسازی ساحات تاریخی و معرفی این جاذبه ها از طریق تبلیغات را از عوامل دانست که در بهبود این صنعت نقش داشته است. در عین حال وحید احمد سلطانی عامر گردشگری ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات می گوید که در سال روان بالغ بر 12,000 تن از جاذبه های تاریخی این ولایت بازدید نموده که این رقم در تمام سال گذشته اضافه از 9,000 تن عنوان شده بود. باز هم از هرات. ساختمان زیارت شاهزاده ها در ولایت هرات با کمک مالی ریاست اطلاعات و فرهنگ بازسازی گردیده و در آستانه بهره برداری قرار دارد. زیارت شاهزاده عبدالله و شاهزاده قاسم از جمله زیارتگاه های مشهور و بناهای تاریخی شهر هرات می باشد که این بنای تاریخی که در قرن نهم هجری ساخته شده است، در سالهای گذشته از اثر جنگ های داخلی و همچنان به دلیل رفت و آمد روزانه زائرین به صورت قسمی تخریب و از بین رفته بود. ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات از 1 سال و 6 ماه بدین سو برنامه بازسازی این آبده تاریخی را روی دست گرفت. مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ میگویند تمام مراحل بازسازی و ترمیم این بنای تاریخی را زیر نظر داشته و نظارت نمودند. آریا روفیان رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات هزینه بازسازی آرامگاه شاهزاده عبدالله را $700,000 آمریکایی اعلام کرد. و در ولایت پنجشیر موزیم در چوکات ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت پنجشیر ایجاد می گردد که گام های ابتدایی در خصوص آن برداشته شده است. موزیم موسوم به پنجشیر به اساس پیشنهاد مقامات محلی ولایت پنجشیر و منظوری وزارت اطلاعات و فرهنگ در این ولایت ایجاد می گردد. غلام رسول فرائین رئیس اطلاعات و فرهنگ پنجشیر گفت که با ایجاد این موزیم تمام آثار باقی مانده از دوران جهاد مقاومت در ولایت پنجشیر جهت حفاظت جمع‌آوری خواهد گردید. رئیس اطلاعات فرهنگ افزود که به خاطر ایجاد این موزیم از سوی نهاد فرهنگستان پنجشیر و تجار ملی نیز وعده همکاری به اداره اش داده شده است. در همین حال شماری از فرهنگ دوستان در پنجشیر از این اقدام ریاست اطلاعات فرهنگ اظهار خوشی کرده، گفتند ایجاد این موزیم می تواند بازگو کننده شهامت گذشتگان ما به نسل های آینده ما باشد.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
اگر دقت کرده باشید شماری از مردم معتاد شدند که در برخورد به همه قضایا جانب منفی گرایی را نمی خواهند از دست بدهند. هر قدر شما از آسمان و ریسمان حرف بزنید، مرغ این طایفه ناخلف یک لنگ دارد. هنوز
تو با انتهای ادای جملات خود مبنی بر یک حادثه یا فردی از افراد نپرداخته ای که او از نقطه صفری آن هم از ازلای منفی آن آغاز می کند که سردرگم می شوی که با این همه مهمل سرایی این فرد منفی باف چگونه از حسنات آن ذات سخنی برمیان آوری. حرف و کلمه در دهان تو می خشکد و اما آن گزافه سرای منفی باف از ابراز گویا قباحت های آن مرد نمی ایستد. هی می گوید که تو او را با تناسبی که من می شناسم نمی شناسی. او آدم مرموزی است. او در فلان موارد چنین کارهای قبیح را انجام داده و دههای دیگر. جان مطلب اینجاست که منفی گرایی نیز نوعی تکلیف روانی است. من مردی را می شناسم که در حیات از کسی تعریف نکرده، گاهی هم به گوشم نرسیده که حتی به مرده ها آمرزش طلب نموده و گفته باشد لااقل خدا بیامرزد این آدم خوبی بود، چه رسد در عقب آنهایی که هنوز چشم باز دارن و گاهگاهی با این مغالطه‌گو مقابل هم می شون و در مواردی دست معاونت هم برای وی دراز کردن. من نمیدانم در این دنیایی که نمیدانی چند روزی، چند ماهی یا چند سالی زندگی، انجام اعمالی چون منفی بافی در مورد کسی چه دردی را دوا می کند. خوشبینی و نثار کلماتی که باعث رنجش دیگران نشود چه زیانی در پی خواهد داشت؟ چرا شماری از ما این گونه ایم؟ چه چیز صد راهی ترک همچو عادات نامانوس می شود؟ در خوشخلقی و خوشسخنی و باورهای خوشبینانه چه عواقب بدی نفته است که ما در عملی سازی آن تلاش نمی ورزیم؟ در اصل که ما را چنین نیافریده است که این گونه اقدمن باشیم. لااقل بیندیشیم که اگر در مورد من چنین ناسزاها را نثار کنند تا چه سرحدی از آن فرد انزجار خواهیم داشت. پس چرا ما به اصلاح این نقیصه نپردازیم و خود را در زمره خوشبینان جامعه قلمداد نکنیم؟ همه میمیرند و اما در زمان حیات نیاز به کلام خوش و برخورد خوشبینانه دارند. زمانه خود آنقدر کج خلق شده که افزودن بیشتر به آن از سوی افراد باعث برهم خوردن شیرازه حیات می شود. زمانی که عضوی از اعضای خانواده بشری هستیم و جایب و بزرگی نیز در استحکام آن داریم، این کار را با خوشبینی میتوان به دست آورد. یاهو.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده میتونید. www.azadiradio.com
شماری از ما همه روزه با مسائلی برمیخوریم که زمانی خیلی بزرگ و ارزشمند و گاهی هم از نادرات محسوب میشوند. و جالبترین بعد این مسئله همان است که داشته های ما در نظر ما کوچک، بی ارزش و حتی بدشکل معلوم می شوند. و اما داشته های دیگران خوشنما، جالب و تا حدودی با ارزش برای ما جلوه می کنند. خود اسب داریم و در پرورش آن نمی کوشیم، اما اسب دیگران را به تعریف می نشینیم. خود از همون مدل موتر داریم و در حال ابتر شدن است و از موتر یکی از اقربا با همون مدل تعریف می کنیم، در حالی که او نظیف‌تر از ما از مال خود مراقبت نموده و خلاصه مال دیگران طلا و مال خود ما به پایه مس نمی رسد. اگر کمی دقت کنیم این داشتی خود را به ارزش و اعتبار بنشینیم، بیشتر و ارزشمندتر از آنچه در نزد دیگران دیده ایم خودنمایی خواهد کرد. و یکی از عواقب نامیمون این کار این است که ادامه همچو خصوصیت باعث افزایش حرص و آز در نزد ما می شود و روزها در عقب آن جان می فشانیم و مسافه ها را طی می نماییم و زحمات بزرگی را متحمل می شویم تا به آن برسیم و در نهایت متوجه می شویم که خود نیز از آن داریم و ندامت و ضیاع وقت دامنگیر ما می گردد. داستان خیلی خیلی کوتاه در زمینه داریم که به شنیدن آن شما را دعوت می نماییم. خانه با پنجره طلایی. پسر کوچکی در مزرعه دوردست زندگی می کرد. هر روز صبح قبل از طلوع خورشید از خواب بر می خواست و تا شب به کارهای سخت روزانه مشغول بود. همزمان با طلوع خورشید از زینه ها بالا می رفت تا کمی استراحت کند. در دوردست ها خانه با پنجره طلایی همواره نظرش را جلب می کرد و با خود فکر می کرد چقدر زندگی در آن خانه با آن وسایل شیک و مدرنی که باید داشته باشد لذت بخش و عالی خواهد بود. با خود می گفت اگر آنها قادرن پنجره های خود را از طلا بسازن، پس سایر اسباب خانه حتما بسیار عالی خواهد بود. بالاخره یک روز با آنجا می روم و از نزدیک آن را می بینم. یک روز پدر به پسرش گفت به جای او کارها را انجام می دهد و او می تواند در خانه بماند. پسر هم که فرصت را مناسب دید غذایی برداشت و به طرف آن خانه و پنجره های طلایی ره سپار شد. راه بسیار طولانی تر از آن بود که تصورش را می کرد. بعد از ظهر بود که به آنجا رسید و با نزدیک شدن به خانه متوجه شد که از پنجره های طلایی خبری نیست و در عوض خانه رنگ رو رفته و با نرده های شکسته را دید و سمت در قدیمی رفت و آن را به صدا در آورد. پسر بچه همسن سال خودش در را گشود، سوال کرد که آیا او خانه پنجره طلایی را دیده است یا خیر. پسرک پاسخ مثبت داد و او را به سمت ایوان برد. در حالی که آنجا می نشستند نگاهی به عقب انداختند و در انتها همان مسیری را که طی کرده بود و همزمان با غروب آفتاب خانه خود را دید که با پنجره های طلایی می درخشد. کارکشته های ما دائما می گویند کشور ما افغانستان همه چیز دارد و از گذشته تا امروز تنها نقصی که در کار است این کشور بنابر همین داشته های خود خار چشم دیگران بوده و تاریخ پر افتخار ما، عادات و رسوم پسندیده ما، مردمان با غرور ما و منابع زیرزمینی ما و ده ها مسائلی که چشم دیگران را به سوی ما کشانده است. گفتیم تاریخ ما را نیز شماری از کشورهای بدبین ما ندارند. مردمان ما را نیز ندارند و ادبیات ما را نیز ندارند. و اما ما داریم که افتخار به آن نماییم. از آن جمله ادبیات فولکلوریک و غنی باشندگان این سرزمین که با اسناد انکار ناپذیر برای ما باقی مانده است. موسیقی، ترانه ها، غزل ها، سرود های محلی که می شود بار به آن افتخار کرد. اما این داریم ها نه تنها که در گذشته بوده، بیایید ببینیم که امروز چه داریم. امروز همان را داریم که در گذشته داشته ایم. موسیقی ما، آهنگ های ما که جز انعنات ماست پاورجاست و سینه به سینه برای ما رسیده است. مراد از این چند سطر آن بود که همکارم عالم رحمانیار از شهر شبرغان یادنامه از یک هنرمند محلی را فرستاده و شیوه کار این هنرمند را ارزیابی نموده است که با حرمت به هنر و هنرمند آن را می شنوید.
از ادبیات عامیانه و فولکلوریک افغانستان خواهی نخواهی وابسته به ایجاد مردمانی است که با تکلم به زبانهای مختلف در این سرزمین و این جغرافیای مشترک زندگی میکنند و منصوبین این گونه ادبیات هم در بخشهای گوناگون و ابتکاراتی دست میزنند که قطع نظر از زبان، قوم و سایر مسائل اتنیکی وابستگی خاصی با هم داشته اند. موسیقی محلی این سرزمین نیز از این دایره نمیتواند بیرون باشد. هنرمندان در مقطع زمانی ظهور میکنند و از خود آهنگهای ناب و یادگار میگذارند که این ودیعه‌ها که تا نسلهای بعدی باقی و مردم از آن فیض ببرند. اما یک نکته قابل تعمق است، آن این که شماری از محلی خانان در سراسر افغانستان از برکت استعداد خداداد خود در عدم یک استاد کامل به نقطه اوج شهرت می رسند. در ولایت جوزجان هم همچون هنرمندان را زیاد داریم. از آن جمله شریف غزلخان مشهور به شریف شبرخانی است. این بار این هنرمند محلی را معرفی می کنیم که از باشندگان بومی شهر شبرخان است.
ای شکنی ای شکنی ای شکنی زلفت ماوای دل یک ترهی سنسل در پای دل ای شکنی ای شکنی ای شکنی ای شکنی.
شریف غزلخان یکی از بازماندگان موسیقی اصیل محلی خاص در ولایت جوزجان است که در اوائل با فعالیت‌های هنریش توانست خود را با آواز گیرایش در ردیف قافله سالاران موسیقی اصیل محلی چون مرحوم خدای قل انخویی، مردان قل انخویی، حیدر غزلخان، استاد محمد چوباش و شرف الدین آقچه‌ای قرار گیرد. شریف غزلخان هم اسلوب این اجرای هنری را استادانه از خود کرد و با اجرای داستان قصه لبجر با سبک آهنگ گلباغ در آن زمان به قله شهرت رسید. وای در این باره قصه جالبی دارد.
اول ما دیقان بودیم، باز درو کردیم، همه دیقانی دروگری همه سروانی همه رقم کده مقصد علاقه گرفتیم، علاقه گرفته مقصد باز ادبیات شروع کردیم. ادبیات بسیار همه غزلای برادر مقیمی خوایدا حافظ این از همین ها یاد گرفتیم. خب مردم بسیار مرا خوش داشت. اما یک آدم که دمی تایب میخوان ما مردم سوی بامره یاد میگرفتیم. اصل دمی مکیلیک دمی برادر جوره قزوم و خب برادر یعنی تورجان و این همین ها هر کدامش استاد داره.
شریف غزلخان سواد ندارد اما بیشتر از 1000 بیت را حفظ کرده از یاد میخواند. او میگوید زمانی که با مرحوم استاد غفار کمال معرفی شد در اثر تشویق این استاد کلاسیک خان به شیوه هنری خیش بازنگری کرد.
دم رادیو او جمع هنگ میخوان شمشیدن مسئول بود. خب برادر اینه پاییزی کارزی هست من را استاد گفته میشه، اینه برادر او جمع هنگ استاد گفته میشه، اینه از وزبکی خدای قل استاد است. باز دیگه در ادبیات استاد غفار کمال استاد است. شیر میداد اگه آدم را ما خودم خبر میکنیم. این انتظار بود، این اشرف عظیمی بود، بسیار شیراش در پیش ماست. مخبه شبرغان شرر هم مخبه داده بود.
شریف شبرغانی که در سالهای 1351 تا 57 در آن زمان تایپ های 530 مود بود بین مردمان دهنشین و قشلاقی ها در سرودن داستان های چون جوره قزوم، مکیلی، دانه دانه، آواره، گلبا و همچنان ترجمه آهنگ های هندی بادلیا یا جمجمکی و آواره مهارت خاص داشت. صدای این هنرمند محلی روزانه در سماوارهای بندر درزاب، بندر سریپول و بندر آقچه همصدا با خانش بودنه تنین‌انداز بازارها بود و کاک جوانها در سر تخت نشسته با شنیدن غزلهای شریف شبرغانی چای سبز نوش جان می‌کردند.
گفته تعدادی از مردمان قدیم، وقتی که میشنیدن شریف در سماوار آچل امشب غزل خوانی میکنن، دیاقینی که مصروف گندم درو بودن هرچی آجل تا شام خود را به سماوار آچل به خاطر شنیدن آهنگای شریف میرساندن و شب را با موسیقی محلی سوق میکردن. عظیم الله رحمانیار رئیس اطلاعات فرهنگی ولایت جوزجان میگوید این نوع موسیقی محلی همراه با بیان داستانهای محلی میباشد که سینه به سینه به این هنرمندان رسیده و کسانی که با این سبک موسیقی کار میکنند به نام غزلخوان معروف بودند.
خود هنرمندای محلی که من پیشتر عرض کردم که اینا یک عالم تجربه در بخش هنر موسیقی دارند، اندوخته های علمی و اندوخته های مسلکی در بخش خود هنر موسیقی و آوازخوانی دارن، اینا همیشه قابل احترام هستن و همیشه اینا سر زبان ها هستن، به خاطر که امیا بودن که اینا در رشد و شکوفایی موسیقی محلی و تربیه و پرورش دیگه شاگردا نقش بسیار خوبی را داشتن. ای که وقتاً فوقتاً یا گاه نسبت یک مقدار مشکلات نمیشه که از اینا بازدید کرد و اینا به مشکلاتشان رسیدگی بکنیم، ای به این مفهوم نیست که گویا هنرمندان و آوازخوانان محلی ما به باد فراموشی سپرده شدند.
شریف شبرغانی هنوز هم در آرشیف ایشانقل ورکشاپ، شاهجهان ورکشاپ و دیگر ورکشاپ های شهر شبرغان ده ها کست داستان های قدیمه دارد و ثبت آهنگ های جدید وی نیز در آرشیف تلویزیون ملی جوزجان در حال حاضر موجود است. این هنرمند 72 ساله در اوایل با دنبوره و تاسک آواز میخوان و در سالهای اخیر با گروه هنری انجینیر آقا محمد یکجا آهنگای دلنشینی میخواند و خاطرات بسیار جالبی را نیز تعریف میکرد. اما به گفته شماری از موسیقیدانان محلی، متاسفانه در طول تاریخ با موسیقی محلی به نظر حقیرانه نگریسته شده و حتی از جانب روشنفکران، در حالی که انواع مختلف اجرای سبک چهاربیتی که در شمال رواج است تاریخ ایجاد آن به هزاران سال میرسد رشد نکرده و هیچ توجه و تحقیقی در این زمینه هم صورت نگرفته است.
شنونده های عزیز، امانی هنرمند آوازخوان را کمتر کسی در افغانستان است که نشناسد و از تکلیف روانی و حمله های پی در پی روحی اونیز در یکی از برنامه ها گفته بودیم. امانی در آوان جوانی خود یک کتاز اجرای موسیقی محلی و آهنگ های او زینت بخش محفل ها و گرمی بازار کست فروشان آن زمان بود. اما روزی شد که بنابر عواملی که تا هنوز روشن نیست، امانی از زبان لال شد و عامل آن را شماری از حسادت ها و بعضی از دوستدارانش دشمنی چند هنرمند معاصر وی دانستند که برای ما که علاقمند آواز او هستیم تا هنوز مستندی از این گونه ها که 100% مورد تایید باشد برملا نیست. امروز یکی از آهنگهای مشهور او را برگزیده ایم که این خواندن مثل نام امانی در این روزها در طاق فراموشی قرار دارد. بیایید بشنوید و قضاوت چگونگی آهنگ را برای شما میگذاریم و با این آهنگ برنامه کنونی مجله آزادی نیز و پایان میرسد. تا دم دیگر، یا نصیب.
Laili laili lo lai saro Oh laili laili shami mafir ho Ruzi laili dar dar masnoyat Dar ashiqi sabr tamido Ruzi laili dar dar masnoyat Dar ashiqi sabr tamido Thank you.
رسوا کردی آخر ای نگاری من، روانم سوی مرا کردی آخر ای نگاری من، چون مجنونم فرستادی با همو ای نگاری من، جدا از خلق دنیا کردی آخر ای نگاری من. لیلی لیلی لالای سارا، او لیلی لیلی شمی نافل ها، روزی لیلی بر بر مزنون آید، براشتی سبر کامل آید، روزی لیلی بر بر مزنون آید، براشتی سبر کامل آید.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.